بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه ششم مبحث حجیت قطع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بغية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب متحر حضرت بقية الله العظم عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات ختم فرمائید. شهید صد رحمت الله علیه بحث رو به ابتدای بحث حجیت قطع رسوندن و فرمودن که مهمترین مبدأ عام بین تمام استنباطات فقهی و بلکه استنباطات و اصولی بحث حجیت قطعه. آی صد حجیت قطع رو اینجا یه تصویری خودشون داشتن که تو حلقه اولا پیش رفتن، اینجا میخوان به همون تصویر مشهور رو اشاره بکنن و به تفاوت تصویر خودشون با تصویر مشهور هم اشاره بکنن، چون حالا بعدن خواهیم خون همین تصویر اولیه شهید صدر از بحثی که خیلی تاثیرگذار میشه در بحث قبح قابل بیان و مبنایی که خود ایشان در بحث براءت داره که براءت عقلی رو قبول نداره و غالب احتیاط عقلی در مبناست. ناکنید قطع رو یه سری آثاری براش برمیشمارن. اولین اثر قطع که حالا بحث سریه که اثر قطعه یا این که این قطعه و آیستد میگن اثر نیست، این قطعه انکشافه، یعنی قطع ارائه واقع دارد، قطع انکشاف عن الواقع دارد، که شیصد رحمت الله میفرماین که القطعه هو این انکشاف واقع، نه که شیعون له الانکشاف. حالا این کجا تأثیر داره بماند، ولی یه اختلافی هست که القطعه هو شیعون یه حالت نفسانی که ما داریم میگیم یه حالت نفسانی و یک صفت نفسانی که خاصیتش یه که انکشافه یا نه چیزی جز انکشاف عن الواقع نیست. قطع یعنی ارائه واقع، یعنی که من واقع رو ببینم. منطقیم که ظاهرا میگن که آقا یعنی حضور و صورت و شیء در نفس، خب وقتی صورت شیء در نفس وجود داشته باشه خب یعنی صورت همون شیء خارجی ما رو حاکی عن خارج میبینیم. حالا این بحث با ارزشی برای بلازمه واسه اصولی ما نیست. و نکته دوم و خاصیت دوم قطعیه که قطع محرکه، قطع محرک مطلقاست، نه من الان یقین دارم اینجا سقفی وجود دارد و یه چراغ روشن است، هیچ تحریکی برای من نداره. اگر غرض من به یه چیزی تعلق بگیره، یعنی یک فعلی در عالم خارج متعلق غرض من باشه، وقتی من یقین حاصل کنم که متعلق غرض در جای وجود داره و من قادر بر دستیابی به اون هستم، منو تحریک میکنه، من پا میشم میرم عمل رو انجام میدم. درست شد؟ کاری که انجام میدم اینه. یعنی قطعه به وجود متعلق غرض در عالم خارج محرکه. وقتی من گرسنه هستم میبینم اینجا یه غذای هست، راه میفتم میرم. وقتی تشنه باشم ببینم اینجا آبی هست، حرکت میکنم. اینم حالت دومه. خاصیت سوم که قطع داره خاصیت منجزیت و معذریته. یعنی چی؟ یعنی اگر من قطع پیدا بکنم به تکلیف مولا تنجیز میشه، یعنی اگر عمله و قطعم نکردم و در مخالفت مولا افتادم، باعث این میشود که خداوند متعال بتواند به قطع من بر علیه من احتجاج بکند، بگه حلا عملت، بعد از برم خدمت شما میگه چرا انجام ندادی؟ خب میگه که مگه نمیدانستی؟ حلا تعلم، نمیدانستی که عمل رو انجام ندادی؟ اگه بگم نمیدانستم، که خب میگه چرا نرفتی یاد بگیری؟ اگرم بگم میدانستم، که قطع بر علیه هم حجته. درست شد؟ پس این جنبه منجزیت. یه جنبه معذریت هم داره که وقتی من یقین حاصل بکنم که در اینجا تکلیفی وجود ندارد و عملا به قطع خودم عرض کنم خدمت شما تورط فی مخالفت مولا، اینجا عمل به عدم وجود تکلیف میکنم، یقین دارم این آبه و درش حرمتی وجود نداره و این رو مینوشم، خب بعد میبینم نه واقعا شراب بود. خداوند متعال میگه مگر نمیدونستی که شراب حرام است؟ میگم چرا. مگرش میگه شراب در عالم خارج محقق نشد؟ میگم چرا. میگه حکم برات فعلی نشد؟ میگم چرا. میگه خب چرا این شراب رو خوردی؟ میگم من که نمیدونستم این شرابه، من یقین داشتم این آبه. پس در جایی که انسان یقین داره به این که این آبه، چه کار میکنه؟ به قطع خودش، به عدم تکلیف در مقابل خداوند متعال و در مقابل مولایش عذر می آورد. او میشه جنبه منجزیت قلب، این میشود جنبه معذریت قلب. حالا دو تا سوال وجود داره. این که منجزیت و معذریت برای قلب ذاتیه به چه معناست؟ یعنی قابل انفکاک هست و قابل انفکاک نیست؟ یکی دامنه منجزیت و معذریت مختص به قطعه یا نه احتمالات و شکوک هم این وسط دخیلن؟ یه حیطه مشترکی بین نظر طرفین وجود داره. قطعه به تکلیف مولا منجزه بنابر نظر همه، درست شد؟ علم تفصیلی. قطع به عدم تکلیف معذره، ای هم در نظر همه. حالا البته ممکنه در خصوصیات قطع یه اختلافی باشه، بعضی ها بگن قطع قطع مثلا معذر نیست، بعضی از موارد قطع ممکنه چیکار بکنن، بعضی اینجا استثناء بکنن. دعوا سر دو تا چیزه. یکی دعوا سر حدود و شمول منجزیت علم به همراه شک، که ما اسمش میذاریم علم اجمالی، که علم به جامع و به تعداد افراد شک وجود داره. البته حالا یه تحلیل ساده و بدویه در حقیقت علم اجمالی، انشاءالله در حلقه ثالثه تفصیلا ماهیت و حقیقت علم اجمالی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. دعوای دیگه ماره او حیطه مشکوکات و محتملات و مظنوناته، که آیا در دامنه مشکوکات به معنی العام، یعنی موهومات، مشکوکات به معنی الاخص و مظنونات، اینجا ملحق به کدومی کیان؟ ملحقن ابتداءن به دامنه عدم تنجیز، همونطوری که مشهور میگن قبه قابلا بیانیا، که میگن حتما باید بیان و قطع وجود داشته باشه، یا ملحق به دامنه قطعیات، اینجوری که آیه صدر میگه، یعنی مولا، یعنی آیه صدر میفرماین که با تفصیلی که خواهیم خون، میگن که به نظر ما و به عقل ما آنچه که موضوع حکم مولا به لزوم امتثال رو درست میکنه فقط قطع به تکلیف مولا نیست، هر مرتبه ای از انکشاف و ارائه واقع موضوع حکم عقل به لزوم امتثال رو درست میکنه. لذا شما زن داشته باشید باید احتیاط کنید، اگر شک داشته باشید باید مطابقش عمل کنید و احتیاط کنید، یعنی جنبه احتیاط و جنبه منجزیت تکلیف رو بگیرید، و اگر وهم هم داشته باشید، یعنی 90% احتمال عدم تکلیف میدید و 5-10% احتمال تکلیف میدید، باز باید به 10% احتمال تکلیف عمل کنید و مطابقش احتیاط کنید. فقط آنچه از دامنه حق و طاع خارج است عقلا قطعه به عدم تکلیف است، برخلاف مشهور که میگن نه اینجوری نیست. البته حالا تو تقریبات مشهورم مختلفه، خود مرحوم آخون شک قبل از فحص رو عقلا منجز میدونه ها، بعد از فحصه که میگه از دامنه حق و طاعه در واقع خارجه، تحلیل های او وسط هم مختلفه، ولی آقای صدر از اول حق و طاعه هستن. فقط میگن خب اینجوری که شما تقریر کردید آقای صدر، تفاوت بین قطعی که در دامنه حق و طاعه مولا هست با شکی که در دامنه حق و طاعه هست چیه؟ میگه تفاوتش چیه که قطع رو مولا نمیتواند ترخیص بدهد، ولی شکوک منوط است بر عدم ترخیص مولا. یه کبرای مهم در مقام بگم، ناکنید اصل دعوا اینه که آیا مولا میتواند در موارد علم اجمالی قطع یا زنون ترخیص بده نسبت به اون تکلیفی که فرد تکلیف داره. یه بحث ثبوتی مهم در مقام داریم که خب چرا در مقام قطع چه داعیه مولا داره که با وجودی که عبد قطع داره مولا بیا ترخیص بده؟ چرا مولا وقتی عبد قطع داره ترخیص بده؟ چون حواستون باشه ما همیشه به نظره اولا، یعنی به نظره قاطع داریم نگاه میکنیم، به نظره ثانوی و به نظره مولا ممکنه تمام قطع این عبد چی باشه؟ جهل مرکب باشه. الان عموم قطع هایی که نسبت به خود ذات حق متعال و تکالیف ذات حق متعال در جامعه بشری وجود داره جهل مرکب یا قطعه؟ 99% شاید نزدیک 99% اینا همه جهل مرکبه. هیچ کدوم شما بودایی ها رو نگاه کنید، از 0 تا 100 دینشون همشون چیه؟ همه قطعشون قطع جهل مرکبه. یهودی ها رو شما نگاه کنید، مسیحی ها رو نگاه بکنید، همین ادیانی که برای خودشون یک دین برتر، زرتشتی ها رو شما نگاه کنید، صابئین رو نگاه کنید،
تمام اینهایی که خداوند متعال رو قبول دارن و به دنبال اطاعت خداوند متعال هستن، 99% قطعا همش اینها جهل مرکبه. تو خود مسلمان شما نگاه بکنید، عمده اهل سنت نگاه کنید، تو اهل شیعه ها نگاه بکنید، فرق مختلف شیعه رو نگاه بکنید، زیدیه رو نگاه بکنید. میخوام بگم که پس این خداوند متعال به نظر بیرونی که نگاه میکنیم، چون احتمال جهل مرکب رو در قطع های مکلف زیاد میده، خب میخواد از این جهل مرکب رو چیکارش کنه؟ بازش بداره، میگه اینا اصلا مصلحت و مفسده واقعی نیست، تو فکر میکنی قطع توی که اینجوری تعلق گرفته. پس این نکته ثبوتی که چه دایه برای مولاست. نکته اثباتیش یه که مولا پخب اون، پس بنابراین دایه مولا چیه؟ قضیه جهل مرکب است. چرا مولا دست برداره؟ نکته سری که حقه آقای صدر، چون همه اینها رو برمیگردونه به حق اطاعت. حق خاصیتش یه که قابل اثباته. خداوند متعال میگه آقا من نمیخوام، نخواستم، من از یه حق خودم برمیگردم. پس آقای صدر هم در واقع مثل مرحوم نائینی و یک جمع دیگه میگه تمام مراتب تنجیز تکالیف مولا به هر مرتبه از انکشاف باشه، همش قابل چیه؟ قابل که مولا از حقش دست برداره. حالا میخوام یه تصویر جامعی براتون بدم. فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی و شکوک چیه؟ فرقش اینه که در علم تفصیلی درست حقیه که ابتداءً قابل اسقاطم هست، ولی مولا نمیتواند این حق را اسقاط کند. مشکل سریه، مولا لسان برای اسقاط حق ندارد، نمیتواند ترخیص بدهد در موارد. چرا؟ چون مولا با یه لسانی، با یک عبارتی باید ترخیصش رو بیان کنه، یا به لسان حکم واقعی باید بیان کنه، یا به لسان حکم ظاهری باید بیان کنه. اگر به لسان حکم واقعی بیان کنه، اگر قطع من مطابق واقع باشه مولا بخواد ترخیص بده، تضاد در واقع پیش میاد. اگر من جهل مرکب دارم، مولا میخواد به لسان حکم واقعی ترخیص بده، من جهل مرکب دارم و یقین دارم که نماز جمعه واجبه، ولی نماز جمعه واجب نیست، خدا متعال میگه آقا نماز جمعه واجب نیست، در صورتی که من یقین دارم که نماز جمعه واجبه، من در نزد من مکلف تضاد در احکام پیش میاد، تضاد واقعی پیش نمیاد، چون اصلا چیزی به عنوان وجوب نماز جمعه مولا جعل نکرده، ولی در نزد من تضاد پیش میاد. در نزد منی که تضاد پیش میاد، نمیتونم خطاب دوم رو تلقی کنم. شما میشه یقین داشته باشید الان روزه و با این بپذیرید که الان شبه؟ نه. پس کسی که یقین داره که نماز جمعه واجبه، خطابی رو که میگه نماز جمعه واجب نیست، نمیتونه تلقی بکنه. پس مولا به هدفش به این وسیله بفرمایید نمیرسد. پس این نسبت به علم تفصیلی. حالا جلوتر بیان میکنیم، الان فقط من اشاره کنم تفاوت علم تفصیلی با ها. اگرم بخواد به لسان حکم ظاهری بیان کنه، به لسان حکم واقعی که نمیشه، یا تفاوت واقعیه یا تفاوت در نظر مکلف، به لسان حکم ظاهری هم نمیشه، چون فرضیه که در موضوع حکم ظاهری چه عرض شده؟ شاک. میگه این کسی که شاکی، مخاطب میگه با من نیستش که، من که یقین دارم خدا و هر کی هست بهش نگاه بکنه. میگه این کسی که جاهل، حالا من یکم اضافه کنم بحث، میگه این کسی که جاهل مرکبی، میگه با من نیستش، با شما داره حرف میزنه، من که قطع دارم، هیچ قاطعی قطع خودش رو جهل مرکب نمیدونه. پس ما حاصل اینه که آقای صدر میفرمایند علم تفصیلی حجیتش تنجیزی تعلیقی نیست، معلق بر عدم ترخیص مولا نیست، معلق بر عدم اذن مولا نیست. این نه اینکه واقعا ایشون و ثبوتن تعلیق نمیدونه، نه، ثبوتن چون حقه، حق قابل اثباته و تعلیقیه، ولی از اون مواردی که تعلیقش هیچ وقت نمیتواند بالفعل بشود، لذا معالا و نتیجتا این هم میشود چی؟ تنجیزی. این هم خلاصه فرمان شده در علم تفصیلی، ولی این مشکل در موارد علم اجمالی نیست. در مواد علم اجمالی این مشکل وجود ندارد. چرا؟ چون در مواد علم اجمالی همیشه یک شکی هم کنارش هست، مولا به خاطر او شکش میتواند ترخیص بدهد. در مواد علم اجمالی ثبوتاً مولا میتواند ترخیص بدهد. انشاءالله تفسیرش رو جلسه آینده خواهیم حالا اشاره بکنم، همین الان ذهنتون منسجم بشه اب نداره. در موارد علم اجمالی خب مولا ثبوتاً میتواند ترخیص بدهد. بیایم ببینیم اثباتاً ترخیص داده یا نداده. میگن یا دلیل خاص به ترخیص باید داشته باشیم، یا به عمومات ادله براءت باید تمسک کنیم. دلیل خاصی در مقام نداریم، بلکه دلیل خاص برعکسش داریم. کدوم روایت؟ کی یادشه؟ احسن. نه 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 یکی از اون بود. نه نه یو حریقه هما و یتیمم. آبیه که نمیدونیم کدوم یکیش دو تا انا داره در یکیش آب نجسه، حضرت میفهمن هر دو آب را بریزد و تیمم کند. پس یعنی که علم اجمالی چیه؟ حالا روایت تفصیلی داره که یه جلسه مفصل عرض میکنم، ولی ماحصل روایت یه که در مواد علم اجمالی منجزه، هر دو تا آب رو باید بریزه تیمم هم بکنه. روایت به یه لحاظ خیلی خوبه، او هم اینه که بدل رو بیان میکنه، چون ما تا زمانی که اختیارا حق داشته باشیم که طهارت مائیه تحصیل کنیم نباید طهارت ترابیه تحصیل کنیم دیگه، لذا حمله بر احتیاط و تنزه نمیشه. روایت حضرت نمیدونستن، میگن اولش کنه آب رو بذار کنار، اگه آب دیگه ای بود آره، ولی چون نوبت به تیمم رسیده پس معلوم میشه به هیچ وجهی صحیح نبوده به آب تیمم کنه. خب پس به لسان خاص که نداریم، میماند عمومات ادله براءت. این یکی از مشکلات علم اصوله، یه جواب فنی داریم جلسه آینده عرض میکنیم، این فقط تو ذهنتون باشه که چرا اطلاقات ادله براءت رو فعن امتی ما لا یعلمون اطراف علم اجمالی را نگیرد. این یه جواب فنی میخواد، یه بیان فنی میخواد که اطلاقات ادله اصالت الحل و اصالت البراءه شامل اطراف علم اجمالی نشه، با اینکه ظاهرا شامل میشه رفعن امتی ما لا یعلمون. پس بنابراین در موارد علم تفصیلی اصل حجیت قطع تعلیقی لسان نداره مولا بگه، در موارد علم اجمالی مولا لسان داره ولی نگفته، در موارد زنون و شکوک و از کنم وهمها لسان داره و گفته اطلاقات ادله براءت. این ماحصل تصویری که در بحث حجیت قطع و علم اجمالی به صورت کلی هست. یه مباحث ریزکاری هست در تطبیق خدمتون عرض میکنم. حکم ظاهریه دیگه، به لسان حکم واقعی اگر آره به لحاظ حکم واقعی هم خودش همون تفاوت است، ولی لسان حکم ظاهری وجود داره. حجیت القطع للقطع کاشفیتون به ذاته عن الخارج، ذات قطع کاشف از خارجه، و لهو ایضا نتیجتا لحاظ هل کاشفیه محرکیتون. خب محرکیتش چیه؟ الان من میبینم این دیوار سفیده، چه تحریکی برای من داره علم به سفیدی دیوار؟ نه، محرکیتون نحو ما یوافق الغرض الشخصی للقاطع، اگر موافق باش ما رو تحریک میکنه به سوی اون چیزی که موافق غرض شخصی قاطع هم هست، البته اذن کشف لهو بالقطع، زمانی که به وسیله قطع براش کشف بشه. فلعت شانو اذا قطع به وجود الماء خلفه، آدم تشنه وقتی یقین داره که یه آبی پشت سرش وجود داره، تحرک نحو تلک الجهه طلبا للماء، برای که به آب برسه به اون سمت حرکت میکنه. ولی القطعه اضافتن الالکاشفیه والمحرکیه، علاوه بر این کاشفیت و محرکیت المذکورتن که گفتیم، یک خصوصیت سالفه هم هست و هی الحجیه است. حجیت یعنی چی؟ یعنی قطع منجز و مؤذر واقع می شود، حجت به حمل شایع واقع می شود، یعنی عبدها به وسیله قطعشون بر علیه مولا عذر می آورند و موالی به وسیله قطع عبد بر علیه عبد حجت می آورند. به معنا ان القطع به تکلیف یونجز و ذالکت تکلیف، او تکلیف رو گردنگیر ما می کند، یعنی یجعله، اینجا دیگه تصریح می کنه آیستد، یجعله موضوع ان لحکم العقل به وجوب امتصاله. گفتیم قطع موضوع حکم عقل به وجوب امتصال رو درست می کنه، یعنی فرماش آیستد ره، و به ترتبی که موضوع حکم عقل لزوم امتصال درست میشه، صحت العقابه علی مخالفته، صحت عقابه بر مخالفته. یه دعوای وجود داره که قطع اول موضوع حکم عقل لزوم امتصال قرار میگیره بعد استحقاق عقوبت میاره، یا نه چون استحقاق عقوبت میاره موضوع حکم عقل لزوم امتصال قرار میگیره. حالا ممکنه بگی ثمر عملی نداره، آیستاد هم شاید اینجا توجهی به مطلب نداره، ولی ظاهر عبارت همینه که اصلا قد یجعله موضوعا لحکم العقل به وجوب امتصاله و صحت العقاب علی مخالفته. خب وقتی واو آورده، الواو لترتیب نیست، میگفت فصحت العقاب علی مخالفته ثم صحت العقاب، گفتیم آیستاد غالبی که اولیه بعدیه، ولی اینجا آیستاد با واو آورده، مشخص نمیشه که میگه صحت العقاب اوله یا خب موضوع حکم عقل به وجوب امتصاله، بالاخره این بحث است که کدام مقدمه. ول خصوصیت الاولا، خب او خصوصیت اولا یعنی کاشفیتش، و ثانی یعنی محرکیتش که دلیل میخواد بدیهیتان، ولم یقع بعثون فیها، و این دوتا به تنهایی حجیت هم درست نمیکنه. ولا تفیان به مفرده ما به قرض الاصولی، به تنهایی قرض اصولی رو برآورده نمی کنن. اشکالی نداره کسی بگه آقا قطع محرک هست، کاشف هست، ولی منجز و معذر هم نیست. قرض اصولی چیه؟ و هو تنجیز و تکلیف و شرعی علی المکلف مکلفه بالقطع به. این دو تا نمیتونن تنجیز بیارن، کاشفیت و محرکیت تنجیز رو درست نمیکنن. و انما الذی یفی بذلک موضوع حکم عقد لزوم امتثال درست میکنه، محرکیت عقد رو میاره نسبت به تکلیف مولا، الخصوصیت و ثالثه است. نگید محرکیت مستقل گفتی، اون محرکیت الان نحو غرض شخصی بود، ولی محرکیت برای که بدیم تکلیف مولا رو انجام بدیم باید حجت باشه که عقل رو تحریک کنه برو تکلیف مولا رو انجام بده. ما عموما نسبت به تکالیف مولا غرض شخصی نداریم ها، و این نکته مهمیه در مباحث کلامیمون که میگن آقا ما اگر یقین تا نفهمیم که این کار چه مصلحتی داره انجامش نمیدیم، تا نفهمیم نماز برای چی خوبه انجامش نمیدیم. خب اگه اینجوری باشه که اطاعت و امتثال نیستش که، اگه شما فهمیدی گفتن اینون رو با قیچی نبر، اگه با قیچی ببری یبوست میگیری یا پیسی میگیری، خب اینکه دیگه شما به خاطر اطاعت امر مولا نمیخوای کار رو انجام میدی. از باب مصالح و مفاسد زاری خداوند متعال نگفته مثلا خوردن آهن حرامه، خب نه، یا فرض کنید شرعا نداشته شما آقا چاقو توی قلبت بزنی حرامه، به خاطر مفسده‌ای که داره شما این کار رو انجام نمیدی. مهم اینه که شما بفهمی تکلیف مولاست صرفا لاطاعت المولا بری شما عمل رو انجام میدی. میگیم تعبد معقول یعنی همین، یعنی شما مبادی تعبد رو درست کنی، بعد لازم نیست حتما در همه چیز مصالح و مفاسد رو تشخیص بدی، اگه تشخیص بدی دیگه خیلی تعبدی نمیشه. کما انه لا شک فی ان الخصوصیت الاولا، خصوصیت اولا اثر للقطع یا هو عین القطع، نه یا عین حقیقت القطع، لان القطع هو عین الانکشاف والارائه، قطع یعنی انکشاف واقع یعنی ارائه واقع، لا انه شیء یه حالت نفسانی که من صفاته الانکشاف اثرش یه که انکشاف داشته باشه، حالا فعلا اهمیت هم نداره. ولا شک ایضا فی ان الخصوصیت الثانیه من الاثار تکوینیه للقطع به ما یکون و متعلقا للغرض شخصی، قطعی که تعلق بگیره به غرض شخصی محرکیت میاره، درست شد؟ یه هم از خصوصیات و آثار قطعه، نه قطعه به هر چیزی، قطعه به متعلق غرضه، در این هم بحثی نیست. فالعطشان الذي يتعلق غرض شخصي له بالماء، یه عطشانی که خیلی تشنه غرض شخصیش به خوردن آب تعلق گرفته، حينما يقطع بوجوده في جهه، بفهمه اینجا کنار اتاق یه لیوان آب هست، يتحرك نحو تلك الجهه، لا محال حرکت میکنه. و حالا یه بحثه که آیا در این جور موارد یه حرکت کردن این اثر قطع، یا عرض کنم خدمت شما خصوصیت یه حالت نفسانیه است، یا نه ماها چون تشخیص نمیدیم بین قطع و متعلق قطعمون حرکت میکنیم، این مال حیوانات هم هست، یه سری بحثای مفصل اینجا داریم که دیگه وارد اون نمیشیم، تأثیری هم در بحثای ما نداره. این دیگه این مقدار قدر متیقنه که بالاخره ما رو تحریک میکنه، تحلیلش دقیقاً چیه، چه اتفاقی میفته، فرق ما با بقیه حیوانات چیه، اینها فعلا محل بحث ما نیست. ول محرک در واقع در اینجا چیزی که ما را تحریک میکند چیه؟ غرضه. همون طوری که در تکلیف مولا چیزی که ما رو تحریک میکند چیه؟ حق اطاعت مولای، حق امتثال مولای. اینجا غرض شخصی تحریکت میکنه، ولی برای که راه بیفتی باید انکشاف باشه، اونجایی هم حق و امتثال مولا تحریکت میکنه، باید درکش کنی حق امتثال رو، فرق نمیکنه. والمکمل محلکیت الغرضه هو قطعه به وجود الماء، او چیزی که تحریکت میکنه غرض مولاست، مکملش چیه؟ موضوعش باید محقق بشه دیگه، وقتی قطع داری باعث میشه که شما بفهمی به غرض دست خواهی پیدا کرد، لذا حرکت میکنی میری. و به امکان استیفاء الغرضه فی تلک الجهه، انسان وقتی میفهمه که امکان استیفاء غرض داره در یک جهتی حرکت میکنه میره. بحث اینا نیست، اینا دیگه چی، فقط همجور مقدماتی، دعوا سر خصوصیت ثالثه است. اما الخصوصیت ثالثه و هی حجیت القد، چه تعریف میکنه آیه صد حجیت رو؟ ای منجزیته للتکلیف بالمعنى المتقدم و معذریته، در واقع فهی شیء ثالث، یه چیز جدا. بله چرا میگه جلوتر میگه آیه صد همه میگه منجزیت معذرت، قبلش توضیح داد گفت منجزیت للتکلیف بالمعنى المتقدم، یعنی همون قبلش هم منجزیت گفتیم هم معذرت گفتیم، فرق نمیکنه. فهی شیء ثالث غیر مستبطن فی الخصوصی از خصوصیتین سابقتین، این منجزیت یه چیز جداگانه است، مستبطن و در ضمن دو خصوصیت سابق هم نیست، نتیجه‌ش میشه که فلا یکون تسلیم بهما من ناحیت المنطقیه تسلیما ضمنیا بالخصوصیت الثالثه. نمیشه بگی کسی که پذیرفت که قد انکشاف و محرکیت به غرض شخصی دارد حتما حجیت بر مولا هم دارد. نه، ممکنه کسی بگه القد حجت هم نیست، پس دلیل برای حجیت باید بیاریم. و لیست تسلیم و به اون دوتا مع انکار الخصوصیت الثالثه که حجیت باشه تناقض منطقی هم نیست. فلا بد اذن من استئناف نظر خاص به الخصوصیت الثالثه، باید یه نظر دقیق بکنیم علتش رو پیدا کنیم. و فی هذا المجال یقال عادتا، تصویر مشهور چیه؟ مشهور میگن حجیه لازمه ذاتی قطعه. یقال عادتا ان الحجیه لازم ذاتی للقطع. یکی میگه یقال عادتا چون نظر آقای صدر مطابق این نیست. مثلا چی میگن؟ میگن کما ان الحراره لازم ذاتی للنار، همونطوری که حرارت لازمه ذاتی آتشه، فالقطع به ذاتهی یستلزم الحجیه والمنجزیه، ذات قد منجزه و معذره. ولعجل ذالک یا لا یمکن ان تلقا حجیته و منجزیته فی حال من الاحوال، نمیشه حجیتش و منجزیت و معذریتش رو. اینجا آیست جنبه معذریت قد رو باید مستقلن بحث میکنن، چون جنبه منجزیت میخواد داخل حق و طاعه بکنه، جنبه معذریت میخواد خارج از دامنه حق و طاعه بکنه. فعلا جنبه منجزیت چهار ساعت بحث میکنن، بعد معذریت قطع هم بحث میکنن.
ذاتی یا بذاتی؟
چی؟
ذاتی یا
بذاتی؟
خود ذاتشه؟
نه، بذاتی یا سلزم ملازمشه. گفتیم که تنها چیزی که عین ذاتش بود انکشاف و ارائه بود دیگه، و الا محرکیتش هم عین ذاتش نبود، از خواص قطع بود، حجیت هم از خواص قطعه. قطع یه حالت نفسانیه، این می شود محل احتجاج با من با خداوند متعال قرار بگیرد. خود
خصوص
قطعی
که به
قطع مولا تعلق، حالا بعد میره همون نکته اساسی سر همین، حالا انا آیست به همون جا میرسه. پس ولعجل ذالک لا یمکن ان تلقا حجیته و منجزیته فی حال من الاحوال، میگن ذاتشه. از آتش میتونه حرارتشو بگیری، از اینم میتونه حجیتشو بگیری. حتی من قبل المولا نفسهی هم نمیشه حجیت بگیری. این همون حرفیه که مشهور دیگه تو کتاب آخون همه میگن، لان لازم الشیء لا یمکن ان ینفک، لوازم الشیء که ازش منفک نمیشه. و ان الممکن من المولا، پس مولا چه کار باید بکنه؟ مولا نمیتونه حجیت رو بگیره، مولا میتواند به وسیله اخبار عن الواقع قطع شما رو زائل بکنه. وقتی قطع زائل شد دیگه حجت هم نیست، ولی نمیتواند قطع باشد و حجیت رو ازش بگیرد. انما الممکن للمولا ایزیل القطع عن القاطع، قطع قاطع رو زائل بکنه. فیخرجه عن کونه قاطلا، قاطعا، از اینکه قاطعه خارجش بکنه، قطعش رو برطرف بکنه. بدلا ان ینفک بین القطع والحجیه، ولی نمیتواند بین قطع و حجیت مولا چیکار کنه؟ تفکیک قائل بشه. و خب حالا تا اینجا این شد مبنای مشهور. شیخ در رحمت الله میفرمان این مبنای مشهور رو ما به دو تا گزاره برمی‌داریم، چیکار میکنیم؟ منحلش میکنیم، تحلیلش میکنیم، و بعد هر کدام از این گزاره ها رو یکی یکی بررسی میکنیم. و یتلخص هذا الكلام فی قضیتین، احداهما ان الحجیه والمنجزیه ثابته للقد لانه من لوازمه، یکی اول. دومی انها یستحیل ان تنفک، نمیشود منفک بشود این مجیت از قد، لانها لازم لا ینفک عن الملزوم. اینو تو ادعا رو کردن. حالا آقای سر میگن بیایم تو قضیه اول سوال کنیم ببینیم شما که میگید ذاتیه حجیت قد لوازم جزء لوازم قطعه، این خصوصی یک امر حقیقیه، بررسیش کنیم درست یا درست نیست. آقای سر میگن شما میگید که حجیت جزء لوازم قطعه، میگیم بله. میگیم خب شما بفرمایید که ما الان قد داریم این دیوار سفیده، این حجیتش کجاست؟ این لازمش کجاست؟ میگه نه دیگه، هر قطعی که نیست، از لوازم قطعیه که تعلق بگیره به تکلیف مولا. خب پس آیستد میگه پس بریم ببینیم اون خصوصیت. شما میگی مولایی وسط چیه؟ میگی مولا رو برای من تعریف کن. شما گفتی قطع از لوازم حجیت از لوازم قطعه به تکلیف مولاست، درست شد؟ آیستد میگه خب من مولا رو نمیشناسم، مولا رو برام تعریف کن. میگی مولا کسیست که لازم از تکلیفش را امتثال بکنید، درست شد؟ میگی یعنی چه لازم از تکلیفش رو امتثال کنی؟ میگی یعنی قطع به تکلیف او منجز است. آیستد میگه که دور شد دیگه دوباره. شما اینکه شد که تفسیر و شی به نفسه، شما میگی که حجیت لازمه ذاتی قطع به تکلیف کسی است که قطع به تکلیفش حجت است، این دقیقاً گزاره‌ای که شما بودین، یکی درست نیست. پس بنابراین گزاره شما محصلی پیدا نکرد. شما پس برای که بفهمیدی وسط که این گزاره صحیح یا صحیح نیست، باید بری ابتداءً سر دامنه حق و تکلیف مولا بگی خب آقا مولا کیه؟ میگی مولا کسی که حق اطاعت دارد. میگه این حق اطاعت تو چه دامنه از تکالیفش حق اطاعت دارد؟ پس آیسد میگن این جزء لوازم ذاتی نیست، بلکه بازگشتش به اینه که دامنه حق مولویت مولا رو شما از ابتدا چگونه دیدید. حجیت از لوازم ذاتی قطع نیست، بلکه حجیت از خصوصیات دامنه حق و تکلیف مولاست. حق اطاعت مولای حقیقی یا مولای عرفی فقط در دامنه تکالیف مقتوع است. در دامنه تکالیف مقتوع محتمله، مشکوکه و مظنونه است. یا حتی در موارد قطع به عدم تکلیف هم تکلیف وجود دارد. شما باید این وسط مبنات مشخص بکنی، بعد از اینجا او بحث شروع میشه. میگن حالا که آمدی سر مسئله به اصلی بحث، شما فقط تکالیف مقتوع است، هممون قبول داریم که او تکلیفی که یقینا قطع به عدمش داریم از دامنه حق و تعالی خارجی که میشه معذریت قطع، نسبت به مشکوکات هم که با هم دیگه دعوا داریم. پس بنابراین روشن شد که اصلا این تصویری که میگفتن حجیت از لوازم ذاتی قطعه، به خاطری که تصویر صحیح و درستی و تحلیل صحیحی از منجزیت حکم قطعه به حکم مولا ارائه نداده بودن. این ربطی به خصوصیت ذاتی قطع نداره، این مار خصوصیات دامنه حق و تکلیف مولاست. و اما القضیه الاولى فيمكن ان نتساءل بشأنها. میگیم ای قطع ان هذا الذي تكون المنجزيه من لوازم قطع به سفیدی دیوار، هم آیا این از لوازم منجزیت چه؟ اگه لازمه خود قطعه، نباید به لحاظ متعلقات قطع و ظروف قطع با هم دیگه تفاوتی بکنه. هل هو القطع به تکلیف المولا، اول قطع به تکلیف ای عامرن، اول قطع به کل وجودن. کسی ممکنه بگه نه آقا خب باید حتما یک عامری باشه. میگیم هر عامریه. اگه یک گدایی هم به شما بگه که به من 1,000,000 تومان پول بده، آیا هم میگه آقا قطع داری؟ قطع به تکلیف هم هست، پس باید از منجزیت جز لوازم ذاتیش باید بری حتما انجام بدی. و من الواضح ان الجواب هو الاول، لان غیر المولا اذا امر لا یکون تکلیفه منجزا علی المأمور ولو قطع به. ولو اینکه من یقین حاصل بکنم که این عبد به من ورزشته و این گدا به من گفته پول بده، یکی تنجیز نمیاره. فالمنجزیت و اذن تابعتون للقد به تکلیف المولا. حالا که اینجوری شد، فنحنو اذن نفتر از اولا ان الامر مولا، مولویتشو باید این رو قبول بکنیم و فرض بگیریم. ثم نفتر از القد به صدور تکلیف و من، بعد باید بحث کنیم که قد به تکلیف صدور تکلیفش تعلق گرفته و منجزه. و هنان نتساءل من جدیدن ما معنی المولا. آقا ما مولا رو نمیشناسیم، مولا رو برامون توضیح بده. والجواب ان المولا هو من له حق طاعه، یعنی کسیه که حق و طاعه داره. میگیم حق و طاعه رو توضیح بده. میگه ای من یحکم العقل به وجوب امتثاله و استحقاق العقابه علی مخالفته. میگیم یعنی کسی که عقل حکم میکنه که امتثالش واجبه و استحقاق عقابه بر مخالفتش هست. و هذا یعنی ان الحجیت التي محصلها کما تقدم. او حجیتی گفتیم، حجیت چی شد؟ حجیت یعنی حکم عقل به وجوب امتثال و استحقاق عقابه علی المخالفته. درست شد؟ ای رو گفتی آقا قطع حجت است، یعنی استحقاق لزوم امتثال و استحقاق عقاب میآورد قطع به چی؟ قطع به تکلیف مولا. تکلیف مولا، مولا چیه؟ مولا آن کسی است که رفتارش، حکمش لزوم مطابقت دارد و استحقاق عقاب دارد. خب پس شما قبل از اینکه بخوای این حجیت رو برای قطع اثبات کنی، در متعلق قطع خودش مفروض گرفتی این حجیت رو. این چه تعریفی شد؟ حجیت رو میخوای اثبات کنی برای قطعی که فرضش اینه که حتما باید تعلق گرفته باشه به تکلیف مولایی که در تعریف مولای آمده. به تعبیر دیگه قضیه توتولوژیه، این قضیه از به شرط محمول روشنه. این قضیه به تعبیر غربیا قضیه تحلیلیه است. قضیه تحلیلی و قضیه‌ای که بدونی که بخوای از خارج دلیل پیدا بکنی، از طبق مفاد خودش بتونی محمول رو بیرون بکشی. شما میخوای بگی که القطع حجتون، درست شد؟ میگی کدام قطع؟ میگه قطع به تکلیف مولا. میگی مولا کیه؟ میگه مولا کسیه که تکالیفش از کنم حجته. میگه خب احتیاج نیست از خارج دلیل بیاری دیگه. ما مفروض گرفتی در متعلق این قد که مولا باید باشد که تکالیفش حجت باشد، این که دیگه احتیاج به استدلال نداره. پس بنابراین وقد افترضنا مسبقا، ما آمدیم این حکم رو یعنی حجیت رو مسبقا فرض کردیم، به مجرد افتراض ان الامر مولا به سلفی که گرفتیم این رو فرض کردیم، پس لازم نیست ما اثبات کنیم که القطع حجتون. چرا؟ چون حجیت رو در متعلق قطع حتما چیکار گرفتیم؟ مفروض گرفتیم. فهیه اذن من شؤون، نتیجه چی شد؟ فهیه اذن من شؤون کون الامر مولا، از شؤون قطع نیز حجیت، از شؤون مولویت مولاست. و مستبطنتون فی نفس افتراض المولویه، همین که یک کسی رو مولا فرض کردی، یعنی این که تکالیفش منجزه و معذره. حالا که اینجور شد، فهین ما نقول، وقتی ما میگیم ان القطع به تکلیف المولا حجه، وقتی میگیم قطع به تکلیف مولا حجته، مرادمون از حجت یعنی که ایجب امتثاله عقلا، امتثالش عقلا واجبه، که اننا قلنا، یعنی ما میگیم ان القطع به تکلیف من یجب امتثاله، یجب امتثاله. قضیه شد که در خود موضوع محمول رو شما عقد کردید، قطع به تکلیف کسی که امتثالش واجب است، امتثالش واجب است. چه قشنگ آیزد برداشت بود. آیزد میگه شما کاری نکردی، شما در واقع یه چیزی رو که در موضوع خودت گرفته بودی گفتی این ذاتیه. میخواد بگه چرا ذهنشون رفت ذاتیه؟ چون توجه نکرده بودن که در واقع در خود موضوع دارن محمول رو عقد میکنن. و هذا تکرار لما هو المفتر است، این که تکرار شد، اینو شما بیا اول حجیت رو برای مولا ثابت کن، بعد بیا اینجا اینو تعریف بکن. فلابد ان ناخذ نفس حق تا اول منجزی اول المفترض فی نفس کون الامر مولا، ما باید بریم همو حق و طاعه منجزیه که در مرتبه متعلق و موضوع گرفتیم که المفترض فی نفس کون الامر مولا، همین که گفتیم امر مولاست، باید بریم اون حجیت رو بررسی بکنیم. لنرا مدا مال المولا من حق طاعه علی المعمول، ببینیم دامنه و میزان حق و طاعه مولا بر عبد چقدره. و هل له حق طاعه فی کل ما یخت و بهی من تکالیفه، در تمام تکالیفش اینجوریه. او اوسع من ذالک، نه شامل زنون و موهومات هم میشه. به ان یفتر از حق و طاعه فی کل ما ینکشف لدیه من تکالیفه، هر تکلیف منکشفی ولو به ذن اول احتمال باشد، یا نه از دامن قطع هم از یقه اول از یق من ذالک، به ان یفتر از حق و طاعه فی بعض ما یخت و بهی من تکالیف خواستتن، مثل اون تکلیفی که قطع قطع نباشه، یا تکلیفی که از مقدمات غیر شرعی نیامده باشد. ممکنه کسی بگه قطع به تکلیف مولایی که از راه جفر و رمل حاصل شده باشد مثلا خود جفر نیست، باید دامنش رو بررسی بکنیم. و هاکذا یبدو، با این توضیحی که من آیه صد دادم روشن شد که ان البحث فی حقیقتهی بحثون ان حدود مولویت المولا، میخوام از حدود مولویت مولا بحث کنیم. و ما نؤمن بهی مسبقا من حق الطاعه، میخوام از اون حق الطاعه که تو مرتبه موضوع برای مولا فرض گرفتیم از اون میخوایم بحث بکنیم. فعل الاول، بنابر این که بگیم مولا فقط در تکالیف قطعیش حق و طاعه دارد، تکون المنجزیه ثابتتون فی حالات القطع خاصتن، فقط قطعه که منجزه، زنون و موهومات منجز نیست. و علی الثانی، نه شامل زنون هم میشه مثل مبنای ما آیه صد، تکون ثابته فی کل حالات القطع و ظن و الاحتمال. و علی الثالث که بگیم بعضی از قطعات تکون و ثابتتن فی بعض حالات القطع، دامنه حق و طاعه رو هر کسی باید بیاد ببینه عقلش چی میرسه. حالا شما مشکل دیگه که وقتی میخوای دامنه حق و طاعه رو مشهور میخوان دامنه حق و طاعه رو نگاه بکنن، میرن سراغ موالی عرفیه، گیر سریه که بین موالی عرفیه و عبید در بین عقلا حق و طاعه که برای مولا میدانن فقط در دامنه تکالیف مقطوع است. و بعد شما میای مولویت مولای حقیقی رو مقایسه میکنی با مولویت این مولاهای کوچک، و برای هم تا همون محدود حق و طاعه میدونی. اگه مثل ما یه مقداری عرفانت قوی بود و خداشناس بودی و میفهمیدی که حق طاعت خداوند متعال چه مقداره، میفهمیدی که توی مزنونات و محتملات هم باید اطاعت خداوند متعال بکنی. والذی ندرکوه به عقولنا، حالا به عقولنا یعنی ندرکوه به عقلی، ولی مشهور حتی شاگرد آیستد خیلی آیستد هم از توی قضیه مشترک نیستن، ان مولانا سبحانه و تعالی له حق الطاعه فی کل ما ینکشف لنا من تکالیفی بالقطع او بالظن او بالاحتمال، در هر تکلیفی که برای ما منکشف می شود به قطع یا ظن یا احتمال، خداوند متعال حق و طاعه دارد. البته این حق و طاعه منوط و معلق به عدم ترخیص مولاست. مالم یرخص هو نفس هو فی عدم تحفظ، خودش اثباتا ترخیص نده. و هازا یعنی ان المنجزیه ثابتتون للقطع به ما هو قطع به ما لیست ثابتتن للقطع به ما هو قطع بل به ما هو انکشاف. قطع خصوصیت ندارد از بابی که مصداق انکشافه حجته، چون آیست میگه کلو انکشافن حجتون و انا کل انکشافن منجزون مهما کاند درجته. البته باز معلقه مالم یحرز ترخیص و شارعه نفسهی فی عدم الاهتمام به، تا اینکه احراز نکنیم که خود شاره ترخیص داده گفته نه برو انجامش بده. بله بله نعم، فرق بین قطع و بین زنون چیه؟ هرچی میزان انکشاف بالاتر باشه حق و طاعه گنده تر میشه. کلما کان الانکشاف و به درجه اکبر کانت الادانه و قبح المخالفت اشد. اگه 5% احتمال تکلیف دادی مخالفت کردی، و او جایی که یقین داری مخالفت کردی چوبش اندازه نیست. فلقت و به تکلیف یستت به اولا محالتن مرتبتن اشد من تنجز و الادانه. قطع به تکلیف یک مرتبه بیشتری از تنجز و ادانه و عقوبت رو در بر داره، لانه المرتبه العلیا من الکشف. اما قضیه ثانیه که گفتن منجزیت لا تنفک عن، خب بخاطر که مولا لسان نداره که انفکاک کنه، میخواد این کارو بکنه حقه، دلش هم بخواد دست برداره، شما جاهل مرکب هم هستی، دعایی هم داره که دست برداره، ولی متاسفانه لسان نداره. اما القضیه الثانیه و هیه ان المنجزیت لا تنفک عن القطع به تکلیف، منجزیت از قطع به تکلیف عرض کنم منفک نمی شود. و لیس به امکان المولا، مولا نمی تواند، خود مولا نمی تواند ایت دخل به ترخیص فی مخالفت القطع و تجریده من المنجزیه. این قضیه رو که میگه فهیه صحیحتون، درسته مولا نمیتواند. دلیلش چیه؟ دلیلش که لسان نداره. انهادت ترخیصی که مولا میخواد ترخیص بده اما حکم واقعی است او حکم ظاهری، ول اول که حکم واقعی باشه مستحیلون، لان تکلیف الواقعی مقتوم به تکلیف واقعی که باش قد داریم. فاذا ثبتت له اباحتون واقعیه، اگر اباحه واقعی وجود داشته باشه لازم اجتماع و ضدن، یا لازم اجتماع و ضدن واقعا، یا لازم اجتماع و ضدن حداقل فی نظر قاطع، در هر صورت این حالت وجود داره. خب شما میگی که لما تقدم من تنافی و تضاد بین احکام تکلیفیت الواقعیه، این قبلا توضیح دادیم بین وجوب و بین اباحه به لحاظ مبادی تنافی وجود داره، لذا عبد نمیتونه بپذیره نماز جمعه هم واجب باشه هم مستحب باشه یا مباح باشه. و ثانی که حکم ظاهری مولا جعل بکنه مستحیل ایضا، لان الحکم الظاهری کما تقدم ما اخذ فی موضوع شک، در موضوع مظاهری باید شک رخص میشه، ولا شک معلقل، مولا جهل میکنه، عنوان جهل مرکب هم میاره. من حالا دیگه یکی اینا خبر توضیح دادم، مولا میگه عنوان شک نمیارم، از عنوان جاهل مرکب استفاده میکنم. خب من جاهل مرکب رو خودم رو مصداق جاهل مرکب نمیدونم. هیچ لسانی مولا نداره که در موارد علم تفصیلی مکلف را از اشتباهش رد کنه. و به هذا یظهر ان القطع لا يتميز عن الظن والاحتمال في اصل المنجزيه، تفاوتی در اصل منجزیت بین قطع و ظن و احتمال نیست. و انما يتميز عنهما في عدم امکان تجریده عن تلك المنجزيه، تفاوتش اینه که در موارد ظن و احتمال به خاطر وجود شک لسان حکم ظاهری هست که مولا بیا ترخیص بده، ولی در جز موارد لسان حکم ظاهری نیست مولا ترخیص بده. لان ترخیص فی مورد القطع، یعنی قطع تفصیلی علم اجمالی رو خواهیم خوند، مستحیلا کما عرف، و لیسه کذالک فی حالات ظن و الاحتمال، ظن و احتمال اینجوری نیستن. و ان ترخیص ظاهری فی ها ممکنن، ترخیص ظاهری درش ممکنه. لانه لا یتطلب اکثر من فرض شک و شک موجودن، بیشتر از فرض شک که چیزی نداره، شک هم که الان بلبل موجوده، یعنی حکم ظاهری بیشتر از شک نمیخواد، همین که شک باشه جعلش ممکنه. خب در موارد ظن و احتمال و وهم هم که همیشه شک وجود داره. و من هنا صح ایقال، نتیجه بس ان منجزیت القطعه غیر معلقه، نه اینکه معلقیت ذاتی نداره، معلقیت نتیجه ای نداره، چون مولا نمیتواند آیست گفت غیر معلقه است، و الا چون حق مولا میتواند دست بردارد. ان منجزیت القطعه غیر معلقه، بل ثابته علی الاطلاق، به طور کلی منجزیت ثابته. و ان منجزیت غیره من الظن والاحتمال معلقه، ولی اونها معلقن. چرا؟ چون عقلا لانها مشروطون به عدم احراز ترخیص ظاهری فی ترک تحفظ. منوط به اینکه مولا ترخیص نده و لسانم هست، در موارد بقیه احکام ظاهری لسان داشته داده میماند در مواد علم اجمالی. تأملی بفرمایید در جلسه بعد که چرا اطلاقات ادله براءت شامل احکام ظاهریه مثل در شامل اطراف علم اجمالی نشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.